گفتگوی علمی
به نام خدا. سلام و شب بخیر میگم حضور شما هموطنای عزیزم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جا هستید سلامت و برقرار باشید و تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. ارادتمند شما محمد شریف زاده هستم. در این بخش با افتخار گفتگوی علمی امشب رو پیشکش حضور شما سروران عزیز میکنیم به این امید که مورد قبولتون قرار بگیره. موضوعی رو که همکارانم برای گپ و گفت امشب در نظر گرفتن نقشه راه علم داده و هوش مصنوعی. خوشحال میشیم که همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزندتون بهره ببریم. برای منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30135 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب بپردازیم به معرفی میهمانان عزیزی که قبول زحمت کردن و ما در استدیو برنامه از حضورشون بهره میبریم. دکتر محمد آلیشایی، دکترای هوش مصنوعی دانشگاه تهران. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که برنامه خوبی در خدمت شما باشه.
انشالله. درود بر شما. و همینطور بهره میبریم از حضور دکتر مسلم تغییرزاده، پژوهشگر هوش مصنوعی و تحول دیجیتال دانشگاه تهران. دکتر تغییرزاده
سلام، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون. اجازه میخوام قبل از اینکه بپردازیم به موضوع گفتگوی امشب یه توضیح مختصری داشته باشم راجع به علم داده و بعد با کمک کارشناسای عزیزمون اونو بسش بدیم و راجع به زوایای مختلفش صحبت کنیم. اما علم داده یا دیتا ساینس چیه و چرا مهمه؟ ما در جهان اطلاعات و داده ها زندگی می کنیم، جایی که تولید و انتقال اطلاعات در تاریخ بشر هیچگاه با این سرعت و سهولت امکان پذیر نبوده. علوم و صنایع مختلف از این حجم عظیم داده ها به نفع خودشون و برای بهبود کیفیت خدمات و محصولاتشون استفاده می کنن. برای بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و شرکت های چند ملیتی نتایج به دست اومده از تحلیل داده مبنایی برای تصمیم گیری های خرد و کلانه. پس تحلیل داده به افراد در حوزه‌های مختلف حتی سیاستمداران قدرت پیشبینی میده. خب با این مختصر توضیحی که دادم میخوام بریم به سراغ میهمانان عزیزمون و از دکتر آلیشاهی این سوال دارم که اطلاعات بیشتری برامون راجع به علم داده بفرمایید. بله.
ضمن تشکر، من اجازه میخوام ابتدا یه مقدمه عرض کنم در مورد داده و چرا اصلا علم داده به وجود اومد و چرا اهمیت پیدا کرد. ببینید، داده ها خب ابتدا به این صورت بودن که اوائل خب یه سایت های ایجاد شدن و به اصطلاح سی داده هایی رو منتشر شده و به مرور زمان این داده ها افزایش پیدا کرد و تا سال 2012 در واقع داده های ساخت یافته یا همون داده هایی که در قالب گزارشات دیده میشه افزایش قابل توجهی پیدا کرد نسبت به داده هایی مثل عکس، فیلم، صوت و غیره. از سال 2012 به بعد به دلیل در واقع انتشارات در شبکه‌های اجتماعی و موبایل، تنوع موبایل، پیشرفت در موبایل و غیره باعث افزایش در واقع فیلم، عکس و صوت به شکل بسیار فزاینده‌ای که بسیار بسیار قابل توجه بوده و حتی به این صورت که داده‌های ساخت یافته‌ای که در گذشته به صورت ساخت یافته ایجاد می‌شد رو تحت تاثیر خودش قرار داد. لذا به دلیل اینکه این داده‌ها داده‌های خام بودند و تحلیل این داده‌ها ارزش افزوده بسیار زیادی رو برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ ایجاد می‌کرد، در واقع یه حوزه‌ای به نام علم داده شکل گرفته که در علم داده یه سری دانشمندان داده، یه سری مهندسین داده با این عناوین در واقع درگیر این داده‌ها میشن و یه سری گزارش‌ها، تحلیل‌ها که به صورت توصیفی وضعیت موجود رو توصیف میکنن، میتونن آینده رو پیشگویی کنن با ابزارهایی که در دست دارن و این باعث شده که خیلی به شکل رقابتی پیدا کرده. من بخوام یه مثال بزنم، شرکت‌های بزرگی مثل نتفلیکس، مثل فیسبوک، شرکت‌های داخلی خودمون که در واقع اینا اومدن با تحلیل داده ها رقابت های خیلی خوبی رو در واقع ایجاد کردن و به این صورت که تونستن مشتریان خوب رو شناسایی کنن، محصولاتشون رو هدفمند بفروشن و اینکه به لحاظ درآمدی هم درآمدهای خیلی زیادی رو کسب کردن. دلیلش این بوده که خب قبلا داده ها فقط صرفا تجمیع می‌شده، نگهداری و آرشیو می‌شده و هیچ تحلیلی روش انجام نمی‌شده. اما خب بعد از اینکه این ابزارها، پلتفرم‌ها و سکوهای نرم افزاری، سخت افزاری پیشرفت‌های قابل توجهی رو ایجاد کردن، اینا موجب شده که بتوانند روی این داده ها، حالا چه متنی باشه، چه وایس باشه، چه فیلم باشه، تحلیل‌های گسترده‌ای انجام بدن و بتونن مخاطب خودشون رو رضایت در واقع ایجاد کنن، برای مخاطب نیازها رو شناسایی کنن و اینکه محصولات رو به جامعه هدف برسونن، در واقع مشتریان هدف شناسایی بشه، محصولات رو مطابق با میل و نیازشون در واقع در اختیارشون قرار بدن. و بنابراین علم داده، من بخوام یه تعریفی از این داشته باشم، به این صورتی که مجموعه از ابزارها، داده ها، حالا داده های ساختی یافته، غیر ساختی یافته، در قالب تکنولوژی ها، پلتفرم ها و معماری ها که به این صورت که ما میتونیم از طریق این خروجی، از طریق این ابزارها خروجی های قابل تحلیل، قابل نمایش برای مدیران، کارکنان و سطوح مختلف ارائه بدیم و قابل استفاده باشه.
بله، خیلی ممنون از شما دکتر تغیزاده. برامون یه تعریف مختصری راجع به فناوری و دانش هوش مصنوعی داشته باشید و خوشحال میشیم از زبان شما بشنویم که این دانش در کجای نقشه راه قرار داره.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما، هوش مصنوعی از سال 1945 با آزمون تورینگ در واقع معرفی شد. آزمون تورینگ چی میگفت؟ میگفتش اگر بین انسان و یک در واقع ماشین رقابتی شکل بگیره و مصاحبه‌گر ندونه که با انسان داره مصاحبه در واقع مصاحبه میکنه یا با
صحبت میکنه
یا با ماشین، اون قطعا ماشینه به اصطلاح هوش مصنوعی هست. این یک تعریفی است که وجود داره از 70 سال قبل و به عنوان آزمون معتبری که الان هم ازش استفاده میشه. ولی بزرگان هوش مصنوعی تو این زمینه تعاریف مختلفی دارن. در واقع شاید مثلا معتبرترین تعریفی که میشه ازش ذکر کرد این هستش که ماشینی که با استفاده از پردازش اطلاعات قادر به ارائه پاسخ و مناسب به مجموعه مسائل پیچیده داشته باشه بهش میگن هوش مصنوعی. در واقع با این تعریف ما میتونیم بگیم که مسائل با توجه پیچیدگی که دارن میتونه هوش مصنوعی سطوح مختلفی داشته باشه که از 3 سطح در واقع هوش مصنوعی محدود، هوش مصنوعی عمومی و فراهوش مصنوعی در واقع ترکیب خواهد شد. توی هوش مصنوعی محدود در واقع اون ماشین یا الگوریتم فقط یکی از تسکا رو انجام میده، مثلا فرضاً تشخیص چهره انجام میده، اثر انگوش انجام میده، یک سینگل تسک هستش. و هوش مصنوعی محدود. ولی هوش مصنوعی عمومی هوش مصنوعی هستش که چندین تا در واقع کار رو با همدیگه انجام میده که شاید مصداق بارزش همین چت جی پی تی که الان اومدن. شما مثلا صوت، تصویر، دیتایی که به عنوان ورودی بهش میدید در واقع به شما خروجی میده،
حالت چند رسانه‌ای
داره. بله، در واقع میشه گفتش که سطح آگاهیش شاید میشه گفتش که از یک آدم معمولی هم بالاتر رفته. چت جی پی تی 4 الان طبق در واقع اطلاعاتی که وجود داره IQش نزدیک به 155 هست، در حالی که IQ مثلا انیشتین 160 بوده، IQ متوسط افراد معمولی 70 هستش. باید. پس میشه گفتش که الان به لحاظ دانش و در واقع سواد از یک آدم معمولی خیلی جلوتر هست و با این سرعتی که داره پیش میره خب میتونه در واقع تو آینده به در واقع فرا انسان که بحث سینگولاریتی پیش میاد که آگاهی هوش مصنوعی از آگاهی انسان بیشتر میرسه برسیم که بحثای مفصلی داره. در مورد نقشه را عرضم به خدمت شما، شما اول قبل از اینکه بخواید نقشه راه رو بررسی کنید شما باید بگید که روندهایی که در واقع تو حوزه هوش مصنوعی وجود داره چی هستش. ما 10 تا اقتصاد برتر دنیا 8 تاش پلتفرمی هستن. پلتفرم ها جایی مثل اینستاگرام، توییتر و فیسبوک، مایکروسافت، چیزای این تیپی پلتفرم جاهایی هستن که داده ها جمع آوری میشن، پردازش میشن و در اونجا یک بینشی در واقع رسوب خواهد شد که از این بینش هوش مصنوعی میاد استفاده میکنه. بعد برای این منظور شما از داده تا پلتفرم نزدیک به 10 تا مسیر شغلی وجود داره که در ادامه جزئیاتش خدمتتون ارائه خواهیم کرد.
بله حتما. اما دکتر علی شایی، یه همونطور که میدونیم این علم با اطلاعات و داده سرکار داره و داده های اطلاعاتی در اون حرف اول رو میزنه. خب این داده ها از چه طریقی به دست میان و حتما یکی از موضوعات مهم دستیابی به داده های درسته، همینطوره؟
بله، داده های در واقع تو زمین حالا علم داده بخوایم در نظر بگیریم، در واقع منشأش میتونه سایت های اینترنتی باشه، شبکه های اجتماعی باشه و خود برخی سازمان ها یه سری سرویس های عملیاتی رو دارن به مشتریان ارائه میدن و دیتا تولید میشه. مثلا به عنوان مثال در حوزه بانک ها خب خودتون مستظر هستید، ATM پوز نمیدونم تمام سیستم های مختلف داره که مشتریان در حال گرفتن سرویس و ثبت اطلاعات هستن و این اطلاعات در حال ثبت و این اطلاعات بسیار زیاد هم هست. یعنی خیلی از بانک ها، حالا من باهاتون به عنوان مثال که بانک رو مثال زدم، یعنی که تراکنش های بسیار زیادی روزانه باشون سر کله دارن و به این صورته که این داده های خیلی زیاد رو در واقع تولید میشه و میان روی مشتریان تحلیل انجام میدن، روی محصولاتی که دارن ارائه میدن روی محصولاتشون تحلیل انجام میشه و اینکه جامعه هدف رو شناسایی میکنن بر اساس نیازی که دارن نسبت به محصولات و حتی به این صورته که برخی از محصولات رو هم پیشنهاد میدن به مشتریانی که تا الان ازش استفاده نکردن. این بر اساس اینه که خب میان دسته‌بندی میکنن مشتریا رو، ببینن که مشتریا تو چه خوشه چه دسته‌ای میافتن و بر اساس نیاز علاقمندی اونها در واقع میان اون پیشنهاد محصولات رو خدمتشون ارائه میدن. و این خب حالا بانک، صنعت بانک رو مثال زدن، در حوزه‌های مختلف هم همین صورت، در حوزه‌های شیر لبنیات اینا هم کلی دیتا هست و دیتا داره ثبت میشه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که شما ملاحظه می‌کنید چینش دیتایی که در واقع محصولاتی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود داره و اینا بر اساس نیازمندی مشتریان تحلیل شده. اینجوری نبوده که این چینشه به عنوان مثال شما وارد یه فروشگاه زنجیره بزرگ که میشید اون در واقع چینش محصولاتی که کنار هم قرار میگیره همینجوری تصادفی نبوده، در واقع بر اساس نیاز بوده، بر اساس خرید محصولاتی که مشتریان تو سبد غذاییشون انتخاب کردن، مثلا دیدن که پنیر و ماست و شیر کنار هم باید باشه چون قاعده اینا همیشه با هم خرید میشه با احتمال خیلی زیاد، یا محصولات بهداشتی و غیره. لذا تحلیل این داده ها بر اساس دادهایی که خود مشتریان تولید کردن و در واقع یه جو دو طرفه است، یعنی همین مشتری که رفته اطلاع خرید انجام داده، این فاکتور خرید تو سیستم ثبت میشه، دوباره اینا تحلیل انجام میشه روی اینا و این بر اساس تحلیل یه خروجی نهایی استخراج میشه و باز دوباره مجددا چینش محصولات در حال تغییره. همین حالا شما توی مثلا من مثال قبلی که عرض کردم تو نتفلیکس که به عنوان مثال یکی از در واقع شبکه‌های بزرگ دنیا است تو حوزه فیلم و نمایش فیلم، خب پناهبند بزرگی رو به خوش تخصیص داده. خب این در واقع فیلماشو میاد بر اساس علاقه مشتری میاد فیلماشو میسازه، یعنی به این صورت که بر اساس لایکایی که اون فیلما گرفتن، پیشنهاداتی که مشتریان به ازای هر فیلم فیدبک ها یا بازخورد هایی که دادن برای هر فیلم و حتی پیام های بازرگانیشون یا تبلیغاتیشون بین فیلم رو هم بر اساس درخواست و علاقمندی مشتری پخش میکنن. اینجوری نیست که باز همینجوری تصادفی بیان یه تبلیغات برنامه تبلیغاتی وسط برنامه پخش کنن، دقیقاً اینو باز بر اساس بازخورد هایی که از مشتریان یا اون در واقع تماشاگران فیلم ها میگیرن تجمیع میشه، تحلیل میشه، ابزارهای خودشو داره، ابزارش هم خب خیلی تخصصیه، در واقع
ارتباط دو جانبه هستش،
کاملا دو جانبه. و جالب اینجاست که قسمت‌های بعدی نتفلیکس میاد تو قسمت‌های بعدی هم حتی اعمال سلیقه میکنه، یعنی میاد نیاز مشتری، حس مشتری، بحث تحلیل احساسات مشتری رو انجام میدن و بر اساس اون میاد قسمت‌های بعدی رو تغییر میده. این خیلی نکته جالبه، یعنی کاملا داینامیکه، به این صورت نیست که بگیم یه فیلمنامه نوشته شده میاد پخش میشه صفر تا صدش هم مشخصه، نه
پویا.
کاملا پویاست، کاملا اینتراکتیو دو طرفه است با مشتریان و این در واقع بحث تولید داده بود که شما فرمودید، یعنی کاملا یه چیزی که مشتریان داده هایی که تولید میشه ثبت میشه، همین داده ها تحلیل دوباره میشه و بازخوردش نتیجهشو مشتری باز استفاده میکنه. یعنی کار، یا همین مثال میذارم تاکسی اینترنتی خودمون، شما میبینید که مثلا مسیری که یه ماشینا دارن حرکت میکنن به لحظه داده ها رو میگیره و همونجا باز به ماشین ها یا رانندگانی که اون مسیر رو نیومدن به اونا اطلاع میده که آقا این مسیر ترافیک داره یا از این مسیر بری سریعتر. یعنی کاملا یه چیز دو طرفه است و به نظر من خیلی نتایج خیلی خوبی هم داشته تو این حوزه.
خیلی ممنون از شما. اما دکتر طرزاده داشتید راجع به گام های پردازش اطلاع در حوزه هوش مصنوعی صحبت میکردید، برامون بفرمایید که این پردازش از چه طریقی در این فناوری صورت میگیره؟
خواهش میکنم. در واقع میشه گفتش که نقشه رایی که گام به گام هست برای اینکه افراد بخوان تو این حوزه ورود بکنن به چه شکلی است. من یه مقدار تصویر بزرگ این نقشه رو خدمتون عرض کنم. به نظر من اول این هستش که شما از افرادی که میخوان تو این حوزه وارد بشن باید از منطقه امنشون، منطقه راحتشون خارج بشن، چون میخوان یک تغییر رو احساس کنن و برای این تغییر نیاز هستش که از منطقه امنشون خارج بشن. بعد موضوع دومی که افراد باید دایره شایستگی خودش رو پیدا کنن، لزوما هوش مصنوعی و علم داده همه رو در واقع خوشبخت نخواهد کرد و برای همه مفید نخواهد بود، بنابراین افراد باید تو این دایره شایستگی وجود داشته باشن. بعد از این مسئله
دکتر تقی‌زاده من میخوام صرف هوش مصنوعی صحبت کنید، بعد تو مرحله بعد میخوام راجع به گام های
اتفاقا منو همین خواستم گفتم یک بیگ پیکچری از در واقع نقشه را خدمتتون
بگم، گفتم که جلوتر از بحث نریم.
نه بعدش ما تو گام بعدی افراد باید در واقع از منتور استفاده کنن برای اینکه تو این مسیر قرار بگیرن. حالا منتور چیه؟ یک فردی هست که تو این حوزه خبره است و به عنوان راهنما میتونه کمک کنه. افرادی که دانشجو هستن قطعا اساتید دانشگاه بهترین گزینه هستن، افرادی که تو صنعت هستن افراد خبره تو این حوزه شناخته شده خیلی وجود دارن و میتونن از این در واقع استفاده کنن. و در نهایت اینکه این افراد خروجی این کار این خواهد بود که روندها رو براشون شناسایی کنن و یک تابع هدفی رو برای هر فردی کاستومایز شده شخصی شده در واقع تخصیص بدن. و در نهایت اینکه شما بخواید وارد یک بیزینس یا کسب و کاری بخواید بشید، این کسب و کاره در واقع چیزی که الان تو دنیا مطرح هست، این شما با صرفا با یادگیری 4 تا نرم افزار نمیتونید به در واقع یک شغل رو احراز کنید. یک شغل چارچوبش در واقع مهارت‌های نرم رو شامل میشه، مهارت‌های فنی و سخت که در واقع خود هر شغلی هست، والا هوش مصنوعی علم دادم شامل میشه و یکم هم بیزینس خواهد بود. و در نهایت این چارچوب شغلی یک فرد خواهد بود در واقع گام آخر، و بعد از اون شما باید یک مسیر شغل رو انتخاب کنید، یعنی از داده‌ای که در واقع استخراج میشه تو پلتفرم‌ها جمع‌آوری میشه تا اینکه یک تسک یک وظیفه‌ای بخواد انجام بشه، ما 10 تا مسیر وجود داره که تو علم داده ما در واقع تحلیلگر داده، مهندس داده، دانشمند داده داریم، توی حوزه هوش مصنوعی ما مهندس یادگیری ماشین داریم، مهندس هوش مصنوعی داریم، تو حوزه زیرساخت ما حوزه دیوآپس داریم، در واقع دیولپمنت اپریشن با هم دیگه ترکیب شده. و در نهایت الان چیزی که بسیار جدید هست بهش میگن MLOps، در واقع دیوآپس در یه مقدار شاید بحث خیلی تخصصی باشه، دیوآپس در ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی است. و در نهایت معمار هوش مصنوعی. معمار هوش مصنوعی همینقدر بهتون بگم که علاوه بر این که شما باید علم داده بلد باشید، هوش مصنوعی بلد باشید، بحثای زیر ساخته بلد باشید، باید یکم بیزینس بدونید، یه مقدار بحثای سافت اسکیل و مهارت‌های نرمتون قوی باشه، باید نسبت به در واقع مشتری اطلاعاتی داشته باشید. و الان هر یک از این در واقع 10 تا به اصطلاح مسیر شغلی که خدمتتون عرض کردم همه حالا تک تک یک سری مهارت‌هایی دارن که در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
بله ممنون از شما. دکتر علی‌شایی راجع به وظایف متخصص داده یا دانشمند داده هم که به عنوان دیتا ساینتیست هم برامون یه مختصری بگید، شاید خالی از دوت نباشه.
تو بحث دانشمند داده در واقع یکی از خب شغلای حساس و مهمی هست.
بله درآمدزایی که بهترین شغل
دقیقاً دانشگاه هاروارد بررسی که انجام داده اعلام کرده سال 2021 سال مال در واقع تعلق داره به دانشمندان داده. بله. یعنی کسایی که حالا اگه صدا منو میشنون علاقمند تو این حوزه، حوزه‌ای که واقعا آینده مال این حوزه هست و درآمد بسیار بالایی داره، حالا در دنیا به خصوص.
بله بر اساس همون مطالعات 150,000 دلار.
بله بله اونا که سنیور و در واقع تخصص بالا باشن، اما حداقل بالای 100,000 دلار در سطح دنیاست. بله. یعنی در همه چی کشور اروپایی، آمریکا، هر جا که برن درآمد بسیار بالایی داره.
در کشور ما جا افتاده
بسیار. ببین الان کشور ما ببین تو حوزه‌های فینانشیال، حوزه‌های مالی مثل بانک، بخش مالی، در واقع شرکت های اعتباری مالی به شدت به این سمت رفتن، چون الان بازار رقابتیه. بازار این نیست که شما باید نالج بیسه، باید دانش داشته باشی. بله. دانش هم از دیتا. شما اگه داده ها تو نشناسی، تحلیل نداشته باشی، قطعا نمیدونی بازار رو، نمیتونی تحلیل کنی، نمیتونی مشاهده تحلیل کنی، محصولات رو نمیتونی تحلیل کنی. قبلا خب روش سنتی به این صورت یه پرسشنامه رو در دست میگرفتن، میرفتن تو دل مردم و از مردم نظرخواهی میکنن نسبت به یه محصولی. اما شما الان ملاحظه می‌فرمایید که چه سیستم اومده، مردم دارن اطلاعات ثبت می‌کنن، فیدبک میدن، بازخورد میدن و این بازخوردها داره تحلیل میشه. همه اینا بسیار مهمه. یعنی اگر مشتری که وارد یه بانک شده یا یه سرویسی گرفته شده و ازش میخوان که بیان اون فرمو پر کنه، مطمئن باشه این برای در واقع یه دکور قضیه نیست، این واقعا مورد استفاده قرار میگیره، چون اینا بازخوردهای مشتری به صورت خرد وقتی جمع میشه در یه حجم مجموعه بسیار بالایی میتونه مسیر درست رو به اون مدیران، راهبران و شرکت‌ها و سازمان‌ها در واقع ارائه بده. ببین تو بحث حالا سوالتون رو یه بار دیگه اگه
راجع متخصص داده،
بله متخصص داده پس نقشش خیلی مهمه، یعنی به لحاظ حقوقی که خب شاید شغل یکی از افراد مهم باشه، چقدر این شغل درآمدش چقدر،
بله الان شاید خیلی علاقمند بشن که بیان تو این حوزه دقیقاً بخوام فعالیت داشته باشم.
ببینید اولا چه رشته هایی میتونن، خیلی سوال میپرسن، بله. رشته های ببینید آمار، ریاضیات، صنایع، مهندسی کامپیوتر، تمام گرایش ها و رشته های مرتبط میتوانن بر اساس علاقمندی که دارن میتونن وارد این حوزه بشن. این حوزه حوزه‌ای که نیاز به صبر و به استقامت و تلاش بسیار داره. ببین یک نفر اگه میشه مهندس داده یا دانشمند داده، اینجوری نیست که یک ساله یا دو ساله، حداقل استانداردی که تو دنیا تعریف شده بین 4 تا 7 سال،
بله.
یعنی فردی اگه مدعیه که من به عنوان دانشمند داده یا دیتا ساینتیست در سطح دنیا خودش رو مطرح کنه، حداقل بین 4 تا 7 سال باید این حوزه کار کنه. کار یعنی مطالعات بسیار،
بله.
مطالعات بسیار. من پیشنهاد میکنم دوستان برن دورهای کورسرا، یودمی، بسیار فراوان تو این زمینه دوره داره،
بله.
تو این زمینه مطالب زیاد تو یوتیوب هست، دورهای رایگانه، میتونن برن اونجا مطالعه کنن، اما باید صبور باشن.
پس یکی از پیش نیازهاش برنامه‌نویسیه، درسته؟
خب حالا ابزارها چیه؟ چه تکنیکا نیازه؟
بله.
من اون اول گفتم که تو حوزه چه آموزشی، بله. باید ببینن. حالا تکنیک، یعنی پس لزوما لازم نیست بری دانشگاه بگی من درس دیتا ساینس رو بخونم. الان درس سرتیفیکیت مهمتر از دیگری شده، یعنی بعضا شما میری از یه آموزشگاه دوره تخصصی میگذرونی و سواد شما از کسی که رفته یه دانشگاه رو، حالا اونم جایگاه خودشو داره دانشگاه، نمیخوایم دانشگاه رو خودمون که تضعیف کنیم، اما عرضم اینه که چون این حوزه حوزه تخصصیه لزوما لازم نیست حتما بری دانشگاه،
حتما از مسیر دانشگاه
مسیر دیگه بره. حالا ابزارهایی که لازمه، ببین اولین پایه اطلاعاتی شما این که باید با SQL زبان برنامه‌نویسی پایه، با این زبان SQL یه زبان پایه‌ای هست که شما با دیتا و جداول ارتباط برقرار می‌کنید، یعنی باید اینو یاد بگیرید و برای موضوع رفرنس و منابع بسیار زیادی هست. مهمترین زبان برنامه‌نویسی که توی یه دانشمند داده باید بدونه پایتون هست.
پایتون.
حالا بعضی آر میگن، آر یه زبان آماریه، تو حوزه استاتیستیکال و آماری خیلی به درد میخوره. پایتون به لحاظ اون لایبرری یا کتابخانه‌های بسیار قدرتمندی که داره میتونه محاسبات تحلیلی رو در کمترین زمان ممکن انجام بده.
آله.
خب حالا مثلا لپتاپ ها و سیستم های ما مبتنی به جی پی یو شدن، تی پی یو شدن و این باعث شده که سرعت پردازش شما خیلی بیشتر بشه. پس اینا ابزار مهمه و مهمترین چیز اینه که شما یه دیتابیس رو هم حتما آشنا باشید. دیتابیس های حداقل از ریلیشنال مثل اسکیول سرور، اوراکل، دی بی 2 شروع کنی و به نو اسکیول که حالا به صورت اوپن سورس در واقع متن باز در اینترنت قابل دسترسی است، میتونید به اونها دسترسی پیدا کنید و با این ابزار در خونه خودشون میتونه کار کنه. اینجوری است که بازم نگران نباشن بگن خب این همه ابزار زیاده. من عرض کردم بایستی صبر و حوصله داشته باشن بین 4 تا 7 سال و مطالعات بسیار و کار فراوان،
بله.
و تو این زمینه نباید ناامید بشن، نباید زود خسته بشن. به هر کار دیتا نیاز به عشق و علاقه داره، اما حداقل من خودم به عنوان فردی که سالها تو این حوزه کار کردم و هنوزم دارم کار میکنم و درس پس میدم خدمت اساتید، واقعا ارزشش رو داره. حوزه ای که بلاز تکنولوژی علم آینده است، علم داده، و همین الان شروع شده استفاده از این حوزه و به نظر من تازه ابتدای کار و قطعا بیشتر استفاده خواهد شد.
از فرمایشاتتون میخوام بهره ببرم، پس یکی از ابزارها بحث ریاضیات و آمار در این علم و بعد برنامه‌نویسی و گام بعدی چی میتونه باشه؟
ببینید برنامه‌نویسی و اینکه دیتابیس ها، پایگاه داده ها رو بشناسه. حالا پایگاه داده بعضی دوستان حالا چون مثلا طرف اکسل مثلا کار کرده،
بله.
فکر کنم صرفا اکسل کفایت نمیکنه، حتما چون ببین شما با اکسل داده های محدود رو به شما تحلیل میکنه. چرا اون کارو انجام میده؟ الان من شنیدم حتی پایتون هم به در واقع اکسل هم اضافه شده، امبد شده،
بله.
منتها این در حد تحلیلات خیلی کم با حجم داده های کمه، اما شما برای اینکه تحلیل های عظیم، داده های بزرگ و در واقع کلان داده ها رو انجام بده نیازمند آشنایی با دیتابیس های انترپرایز مثل SQL سرور، مثل اوراکل، مثل DB2 و نو SQL ها مثل اسپارک، هدوپ و غیره هستش.
و بله خیلی ممنون از شما، شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع نقشه راه علم داده و هوش مصنوعی. خوشحال میشیم که همراهی شما بزرگواران رو هم داشته باشیم با برنامه. برای این منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
تا اینجای برنامه راجع به بحث علم داده صحبت کردیم و اینکه قراره یه متخصص داده چه ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه و چه مهارت‌هایی رو داشته باشه. در اینجا از دکتر تقی‌زاده می‌خوایم بپرسیم که دکتر برای هوش مصنوعی چه مهارت‌هایی نیاز هست؟
خیلی ممنون. من یه توضیح در ارتباط با فرمایشات آقای دکتر ارائه بدم که خیلی دقیق و کامل بود. در مورد متخصص داده یک تعریفی که وجود داره، کلا متخصص کسی که سنیور هست، تعریفی که وجود داره اینه که هر کسی توی هر حوزه 10000 ساعت فعالیت داشته باشه بهش میگن سنیور، در واقع یک متخصص کارشناس ارشد یک حوزه. موضوع دوم در ارتباط با نیمه عمر فناوری است. ببینید، ما سال 1980 سازمان یونسکو اومد اعلام کرد که نیمه عمر فناوری 300 ساله. یعنی چی؟ یعنی هر 300 سال یک بار فناوری منسوخ میشه. بعد عرضم به خدمت سال 1995 اومد اعلام کرد گفت 30 ساله، 2002 اومد گفتش 3 ساله، 2022 اومد گفتش 3 ماه. یعنی چی؟ یعنی هر 3 ماه فناوری داره منسوخ میشه. بله. پس یعنی سرعت فناوری بسیار بالا رفته. اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که شما تو وقتی که میاد میگه دانشمند داده یه سری مهارت‌های نیاز دارید، همین دیروز کوپایلتی که در واقع مایکروسافت اومدش نسخه‌شو ارائه داد، خیلی از وظایف دانشمند داده داره انجام میده. یعنی شما یه داده بهش میدی، برات آنومالی تشخیص میده، یه سری روندها رو بیرون میاره و داشبوردهای مدیریتی بهت میده، کارهایی که در واقع یعنی تسهیل وظیفه‌های دانشمند علم داده است. میخوام خدمتتون بگم که با این سرعت فناوری که وجود داره حتی دانشمند دادم در امان نیستش به لحاظ مهارت. ولی از اونجایی که ما کشور اون دنبال کننده فناوری هست و ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم، بازار کارش تو ایران بکر هست و خیلی کار داره. این خواستم خدمتتون بگم. در مورد مهارت‌های بخش هوش مصنوعی، تو بخش هوش مصنوعی من عرض کردم خدمتتون مهندس یادگیری ماشین، مهندس هوش مصنوعی و در واقع ML Ops هم در ادامه میشه گفتش از این جنس هست. اولین مهارت که در واقع پایش از همون پایتون هستش که زبان برنامه‌نویسی هست و در ادامه شما باید الگوریتم ها و معماری هایی که تو این حوزه وجود داشته باشه رو بلد باشید که معمولاً معماری ها و الگوریتم های پایه رو شما تو یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ میرید یاد میگیرید و در نهایت در ادامه شما در واقع با یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ سر کار دارید که این دیپ لرنینگ نیاز به فریم ورک های مثلا مختلفی داره که از جمله معروفش تنسور فلو و پای تورچ و اینا هستن که معمولا توی در واقع صنایع ازش استفاده میشن. چیزی که الان خیلی در واقع ترند شده و های پس بحثای ChatGPT ها و مدل های لارج لنگویج مدل ها هستن که در واقع میشه گفتش که تو بیسیکش به پردازش زبان طبیعی میرسه و شما باید پردازش زبان طبیعی بلد باشید. هر یک از اینها دوباره زیر شاخه های متعددی داشته باشه، ولی اگه بخوایم مجموعه جمع بندی کنیم، شما الگوریتم باید بدونید و بستگی و خیلی هم وابسته است که شغلی که شما انتخاب میکنید چی هستش. چون اینجوری نیستش که مهندس هوش مصنوعی همه در واقع الگوریتم ها رو بلد باشه. مثلا کسی که مثلا میره حوزه تشخیص چهره میخواد کار کنه، مثلا میره الگوریتم معماری مثلا یولو رو در واقع یاد میگیره و دیگه تو اون زمینه اکسپرت میشه. اگه ایشون بیاد مثلا تو حوزه NLP پردازش زبان طبیعی احتمالاً نتونه کاری کنه، مفاهیم رو میدونه ولی به درد کسب و کار نمیخوره. در کنار این مهارت‌هایی که افراد باید بلد باشن اول برنامه خدمتتون عرض کردم که چارچوبش اینه که یک مهارت نرم هم بلد باشه، کامیونیکیشن، نحوه ارتباط برقرار کردن، کار تیمی، مهارت حل مسئله. اینا موضوعاتی هستش که توی کار در واقع خیلی خودشون نشون میده که و در نهایت کارفرمایی که میخواد بیزنس رو در واقع توسعه